فال صوتی شماره 4. با سلام، تا این قسمت ما اجزای مختلفی که توی ساخت بتون به کار میتونه بره، انواع افزودنی و انواع روش های عمل آوری رو براتون شرح دادم. با توجه به طرح اختلاط های مختلفی که ما برای بتون ها میتونیم داشته باشیم و محلی که بتون رو میخوام استفاده کنیم و همچنین نوع سازمون، میتونیم انواع بتون رو بسازیم. بنابراین تو بخش 11 من مثال های از انواع بتون رو براتون ارائه میدم. بتون معمولی، بتونی که برای شرایط معمولی استفاده میشه و اجزایش همون اجزای اصلی بتون یعنی سیمان و آب و سنگدانه هستش. محیط فشاری این بتون بین 10 تا 40 مگاپاسکاله و وزن مخصوصش بین 2200 تا 2500 کیلوگرم بر متر مربع هستش و بین نیم ساعت تا 1.5 ساعت طول میشه تا این بتون خودشو بگیره. بتون سبک یک نوع دیگه از انواع بتون هست که وزن مخصوص کمتری داره نسبت به بتون معمولی. از اونجایی که مهمترین عامل مشخص کننده وزن بتون سنگدانا هسته، ما برای اینکه وزن بتون که از یکی از معایب بزرگ بتون بود وزنشو کم کنیم، میتونیم از سنگدانای سبکتر و متخلخل تری استفاده کنیم، مثل سنگ پومیس که همون سنگ پا هست، پرلیت و پوکه های معدنی. این سنگدان ها باعث میشن بتون هایی تولید کنیم که وزن مخصوص 800 تا 2000 کیلوگرم بر متر مکعب داشته باشن. اگرچه هرچی که وزن بتون کمتر میشه، انگاری که اون سنگدانش هم پوکتره و انگاری مقاومتش کمتره، پس مقاومت بتون هم به همون نسبت کم میشه و مقاومت بتون های سبک بین 7 تا 40 مگاپاسکال متغیره. بعضی از انواع بتون سبک حتی میتونن روی آب وایستن چون وزن مخصوصشون از وزن مخصوص آب کمتره، ولی این بتون ها معمولا به صورت سازه‌ای استفاده نمیشه چون مقاومت کمی دارن و معمولا جایی که مقاومت مطرح نباشه، مثلا توی دیوارهای جدا کننده، سقف‌های کاذب، نماسازی یا جاهایی که میخوام از سازه‌های فولادی محافظت بشه یا برای عرشه پل‌های با دهانه بزرگ، اینجور جاها کاربرد داره. در مناطق با خطر زلزله کم هم بعضی اوقات به صورت سازه‌ای استفاده میشه. برای تولید بتون سبک علاوه بر این که توی اجزای اصلی تغییر دادیم، یعنی سنگدانش اومدیم نوش عوض کردیم، از طریق روش ساخت هم تغییر روش ساخت هم میتونیم بتون سبکی به وجود بیاریم. مثلا کاری کنیم که سنگدانه ها به هم دوری جوش بخورن که یک فضای خالی بزرگتری وسطش به وجود بیاد. تا حالا احتمال زیاد کلمه بتون مسلح رو شنیدیم. بتون مسلح در واقع همون بتون معمولی هست، ولی چون مقاومت کششی بتون کم هست، ما اونا مسلح میکنیم با المان‌های تسلیح کننده مثل میلگرد یا الیاف که حالا بیشتر اینجا منظورمون همون میلگرد هسته. همجور که تو شکل دیده میشه، بتونی که تحت بار متمرکز قرار گرفته اگه دو تا تکیگاه داشته باشه، زیر بتون تحت کشش قرار میگیره که ما اونجا میلگرد اضافه میکنیم تا بار این کشیشی بیفته روی دوش میلگرد، بتون کمتر ترک بخوره. یا تیرهای کنسول که لب بالکن هستن، باری که لب بالکن وارد میشه به تیر، باعث میشه یک کششی بالای تیر به وجود بیا و ایجاد ترک کنه که اگه ما میلگرد بالای تیر قرار بدیم، این کشش به میلگرد منتقل میشه و باعث پایداری عضو بتونمون میشه. المان های مسلح کننده ای که میتونیم توی بتون استفاده کنیم، بیشتر همون میلگرد هستی که به صورت میلگرد های آجدار و بدون آج یا به صورت شبکه‌ای توی بتون استفاده میشه و همطور که گفتم هم از الیاف هم میتونیم به عنوان مسلح کننده استفاده کنیم که اونو تو قسمت بتون الیافی براتون توضیح میدم. و یه چیزی که خیلی مهمه، اون مسلح کننده با بتون بطور یک پارچه عمل کنه، اتصال بین میلگرد و بتونه که اینو با آجدار کردن میلگرد و تمهیدات دیگری که باعث چسبیدن بهتر میلگرد به بتون میشه میتونیم انجام بدیم. بتون مگ یا بتون پوششی یک نوع بتون هست که عیار سیمان توش کمه، یعنی اگر توی بتون معمولی ما تو هر متر مکعب بتون 200 تا 400 کیلوگرم سیمان استفاده کنیم، توی بتون مک بین 100 تا 150 کیلوگرم سیمان استفاده میکنیم و مقاومت کمتری به دست میاد. بتون مک آب بیشتری در این علاوه بر اینکه سیمان کمتری داره، آب بیشتری داره و یکم روانتره. این و معمولا برای بسترسازی استفاده میشه، برای اینکه زیر سازه رو بتونیم صاف و تراز همگن کنیم و اینجوری بگم یه قالبی هست برای زیر فونداسیون ما و یه محل تمیزی برای آرماتور بندی ما که آرماتور خاکی نشن و یه قالبی باشه که وقتی بتون فونداسیون رو میریزیم این شیری بتون و آب و سیمان رو به خاک زیرش نفوذ نکنه و زیر سازمون کاملا صاف باشه. بتون های پیش تنیده نسل جدید بتون ها هستند که برای مقابله با ضعف کشش بتون به کار رفته شده. به این طریق که ما قبل از اینکه بتون تحت کشش قرار بگیره اونو تحت فشار قرار میده. به این صورت که قبل از اینکه بتون تحت تنش قرار بگیره توسط کابل های فولادی بتون رو تحت فشار قرار میگیم که اگه زمانی قسمتی از بتون تحت کشش قرار گرفت اول مجبور بشه اون تنش فشاری که از قبل بهش وارد شد به بتون وارد شده از بین ببره به صفر برسونه، بعد کم کم تنش کششی تو مقطع به وجود بیاره. بنابراین بتون فقط تحت بارهای بسیار زیاد به کشش میفته و ترک نمیخوره. برای پیش فشرده یا پیش تنیده کردن بتون دو تا سیستم متفاوت وجود داره، یکی پیش کشیدن یکی هم پس کشیدن. روش پیش کشیدن به این صورت هست: قبل از بتون ریزی کابل های مخصوص رو توی قالب بتون قرار میدن و با دستگاه های مخصوص تحت کشش قرار میدن و بعد از اینکه بتون ریزی انجام دادن با کمک لرزاندن هوای داخل بتون رو تخلیه میکنن و از قبل طرح اختلاط بتون رو طوری میدن که بتون سریع خودش رو بگیره. بعد از اون طول اضافی کابل ها رو که تو دو تا انتها ثابت شده بود میبرن و اینجوری اون میگل هایی که تحت کشش قرار گرفته بودن حالا میخوان خودشون رو جمع کنن، پس بتون رو تحت فشار قرار میدن. این تکنیک خیلی توی قطعات پیش ساخته مثل سقف ها استفاده میشه. برای اجرای سقف ها و تیرهای پیش تنیده در محل هم خیلی رواج پیدا کرده. در روش پس کشیدن کابل ها را داخل این غلاف های قرار میدیم تا به بتون نچسبه. بتون ریزی رو که انجام دادیم بعد از اینکه بتون خودش رو یکم گرفت بعد از اون کابل ها رو میکشن و تحت کشش قرار میگن و بعد از مدتی رها میکنن و اینجوری بتون رو تحت بتون سخت شده رو تحت فشار قرار میدن. و مزیت استفاده از پس کشیدن بر پیش کشیدن اینه که میتونیم اون کابل ها رو به صورت خمیده در مسیر تنش توی تیر یا سقف بتون قرار بدیم. یعنی ممکنه یه جایی از تیرمون بالاش تحت کشش باشه و یه قسمت هایش زیرش تحت کشش باشه. پس کابل ها رو چون بعد از سقف شدن بتون میکشن میتونیم به هر شکلی بخوایم توی مقطعمون به کار ببریم. این تکنولوژی بتون پیش تنیده بیشتر برای پروژه های عظیم مثل پل‌ها، سازه‌هایی که تحت بارهای سنگین قرار گرفتن و یا بام‌هایی با دهانه بزرگ به کار می‌برن. اگرچه اخیراً هم توی ساختمان‌های مسکونی خیلی رواج پیدا کرده و دلیلی هم که خیلی ازش استفاده نمی‌کنن برای اینکه تجهیزات سنگینی داره و نیاز به تخصص خاصی داره و همچنین یه سری اتصالاتی داره که شاید اخیراً به خاطر مشکلات تحریم کمتر بتونیم گیر بیاریم اونا رو. بنابراین با این تکنولوژی میتونیم یکی از عیب‌های بزرگی بتون رو برطرف کنیم. همون که تو فایل اول بهتون گفتم، گفتم بتون برای سازه‌هایی که دهانه‌های بلند دارن کمتر میتونیم استفاده کنیم چون هم وزن بتون سنگین بود و هم مقاومت کششیش کم بود و با این تکنولوژی اون کششی که توی تیر به وجود میاره یا توی سقف میتونیم کم کنیم و مقاومت عوض بتونمون رو بالا ببریم و به این ترتیب سازه‌هایی طرح کنیم که تعداد ستون‌های کمتری داشته باشن و دهانه‌ها بلندتر باشه یا کنسول‌های بلندتری میتونیم طرح کنیم و چون ارتفاع تیر کم میشه باعث حذف و آویزهای تیری میشه، میتونیم سقف‌های و ارتفاع کمتری اجرا کنیم و بنابراین باعث کاهش ارتفاع طبقات بشیم و یه بازشوهای بزرگتری میتونیم تو سقف استفاده کنیم و خیلی چیزا به طور کلی باعث انعطاف در طراحی معماریمون میشه و همچنین میتونیم پلانهای نامنظم و منحنی داری هم طراحی کنیم. یکی از اختراعهای مهم در زمینه بتن، بتن هوا داره که این بتن حدوداً 20% هوا. تکنولوژی های زیادی برای ایجاد همچین بتنی وجود داره، یا میتونیم از سیمان های استفاده کنیم که هوازا باشن، یا افسردنه های بتونی هوازا را هنگام اختلاط مساله بتون به کار ببریم، یا به یه طریقی فون و یا هوا به بتون اضافه کنیم. خیلی هم مزایای زیادی داره، مثلا خیلی راحت میتونیم با یه دستگاه مخصوص برشش بدیم، خیلی بتونای هوادار خیلی سبکن، برای همین حمل میتونیم تو قطعات پیش ساخته استفاده بشه و حمل قطعات پیش ساخته خیلی آسون بشه. اگر به عنوان جداسازها یا دیوارها توی ساختمان استفاده بشه، بار مرده ساختمان خیلی کاهش پیدا میکنه و این به خاطر وجود هوا توش عایق گرما و سرما و صدا هسته، در مقابل آتش زدی، یخ زدی و آتش سوزی هم خیلی مقاومه. خیلی کاربردهای متفاوتی داره، مثلا برای شیبندی بام یا پر کردن کف طبقات، بلوک‌های غیر بابر، عایق سازی لولای تاسیساتی حرارتی برودتی و ساخت قطعات تزئینی هم خیلی استفاده میشه. بتون هوادار خیلی انواع مختلف داره که میتونیم مثلا بتون اتوکلاو یا بتون گازی که همون بتون AAC هم اگه شنیده همون هست، و یا فوم بتون و بتون اسفنجی، اینا همه از انواع بتون هوادار هستن که بسیار سبکن. بتون های نفوذ پذیر هم تا یه حدی میشه بگه یک نوع بتون هوادار هستن، بتون های سبک هستن که میزان هوا تونها زیاده. نه، برای ساخت سنگ فرش های پیاده روها و جاهایی استفاده میشه که احتمال بارندگی و سیل زیاده، آب از میان این فضاهای خالی این بتون عبور میکنه و به کانال های زیرزمینی میرسه. بنابراین استفاده از این نوع بتون در محل هایی که مشکل زهکشی آب دارن مناسب هستند. در بسیاری از کشورهای پیشرفته سنگ فرش خیابوناشون از همین بتونه. جایی که بارون زیاد میاد، وقتی که بارون میاد اصلا هیچ آبی جمع نمیشه، همون لحظه آب محو میشه. یکی دیگه از انواع بتون، بتونهای پلیمری هستن. همونجور که گفتیم سنگدانه ها باید توسط یک چسبی به هم دیگه بچسبن که تا حالا ما از سیمان به عنوان چسب استفاده میکردیم. در بتونهای پلیمری از یک ماده دیگه به اسم پلیمر به جای سیمان به عنوان چسب استفاده میشه که خیلی انواع مختلف داره، مثلا یه نمونهش میتونه رزین باشه. و با توجه به نوع پلیمر مورد استفاده در بتون، ما میتونیم بتونهای خیلی متفاوت با کاربردهای خاصی رو به وجود میاریم. مثلا بعضی از انواع پلیمر باعث میشن که بتون ما ظرف مدت خیلی کوتاه مقاومت زیادی کسب کنه و این برای کارهایی که بتونی که خیلی فوری باید انجام بشه، مثل معادن یا تونل ها و جاده ها که باید سریع بهره برداری بشن، یا تونل ها که سقفشون باید سریع تثبیت بشه که ریزش نکنند، قابل استفاده است. و بعضی از انواع بتون پلیمری قابلیت پیوستگی بالایی به بتون قدیمی دارن، پس برای بهسازی یا بازسازی سازهای قدیمی خیلی به کار میاد. بعضی دیگه از انواع بتون پلیمری غیر قابل نفوذن، یعنی نفوذ ناپذیرن تقریبا. برای بتون هایی که در مجاورت محلول های مخرب قرار گرفتن یا محیط مهاجمی اطراف اونا هست خیلی به کار میاد، مثلا توی روکش های کف های صنعتی میتونیم ازشون استفاده کنیم. ولی در کل بتون های پلیمری در دردسرهای زیادی برای تولیدشون نیاز هسته و به نسبت هزینه بالایی هم داره، برای همین یکم استفاده از اونها محدود شده. بتونهای HSC یا بتونهای با مقاومت بالا یکی از انواع بتون هست که با تمهیدات خیلی متفاوتی مقاومت بتون رو بالا بردن، مثلا با استفاده از اضافه کردن مثل افسودنهایی مثل میکروسیلیس یا پوزولون ها و یا استفاده از سنگدانه هایی که کیفیتشون بالا هسته و کاهش نسبت آب سیمان مقاومت بتون رو بالا بردن. و معمولا مقاومت این بتون ها بیشتر از 40 مگاپاسکاله. اگه از این بتون‌ها توی ساختمان‌ها استفاده بشه، باعث کاهش ابعاد ستون‌ها میشه و همچنین میتونیم تعداد طبقات رو بالاتر بریم. ولی بیشتر کاربرد این بتون‌ها توی پایه‌های پل‌ها و سقف جایگاه تماشاگران تو میدان‌های ورزشی و مثل جاهای پروژه‌های عظیم هسته. بتون‌های HPC یا بتون‌های با عملکرد بالا، بتون هایی هستن که توی سازهای خاصی که کنترل دقیقی بر کیفیت مصالح و مراحل اجرایی هستش مورد استفاده قرار میگیره. تو این بتون ها خیلی ویژگی خوبی وجود داره و علاوه بر مقاومت بالا، نفوذ پذیری کمی بتون داره، دوامش بالا، عمرش بالا و خیلی چیزهای دیگه. این بتون ها مقاومت حدودا بین 70 تا 100 مگاپاسکاله. از ویژگی هایی که باعث میشه بتون با عمل کرده بالا در نظر گرفته بشه، میتونیم به مقاومت اولیه و نهایی بالای بتون، اجرای راحت تر و قابلیت پمپاژ بالا، یعنی همون بالا بودن کارایی و روانی بتون، کنترل کامل هیدراسیون بتون و قابلیت بالا برای اجرا در هوای سرد، گرم و هر شرایط دمایی دیگه، نفوذپذیری کم و امکان تولید سطوح یک نواخت و متراکم و همچنین سختی و خواص مکانیکی بالا در طول عمر بتون اشاره کنیم. بتون‌های SCC بتون‌های خود متراکم هستند که با وزن خودشون جلو میرن و اون شکل قالب رو پر می‌کنن. نیاز به هیچ گونه متراکم کننده ای ندارن و نباید ویبره بشن. و این بتون میره تمام گوشه و کنار قالب رو با تراکم یکسان پر میکنه و دواب سازه بتونی رو هم تضمین میکنه. این بتون نسبت به بتون‌های معمولی کم هزینه تره، چون که باعث افزایش دوام و استحکام بتون میشه و یه سطح یک نواخ و بدون تخلخل به وجود میاره. این بتون برای جایی بیشتر استفاده میشه که تراکم میلگرد زیاده، میلگردها خیلی فشرده هستن، یا در برای بتون ریزی در زیر آب که امکان ویبره کردن وجود نداره، و یا بتون ریزی در ارتفاعات که اونم سب ویبره کردن کار سختیه. این سرعت اجرای استفاده از این بتون بالاه و نیاز به نیروی انسانی کمتری داره. برای تهیه طرح اختلاط های بتون خود متراکم باید توجه زیادی روی حجم دقیق سنگدانه‌ها و دانه‌بندی مناسب و افزودنی خاصی که اضافه میشه داشته باشیم. تو بتون‌های خود متراکم معمولاً نسل جدید روان‌کننده‌ها و مواد افزودنی اصلاح کننده ویسکوزیته استفاده میشه. بتون شات کرید بتونیه که با فشار و سرعت بالا به یه سطحی پاشیده میشه و بیشتر در مواردی که شکل کار خیلی پیچیده و نامنظم باشه یا قالب بندی مشکل و پرهزینه باشه، ما از بتون شاتکیک استفاده میشه و کاربردهای زیادی داره، مثلا در بازسازی و مرمت سازهای بتونی و ساختمانهای قدیمی یا ساخت پوششهای بتونی که نگهداری اولیه توی تونل‌سازی ایجاد میکنن و پایدارسازی شیب‌های سنگی و خاکی و پایداری بسیاری از سازه‌های زیرزمینی و پوشش حفاظتی برای بسیاری از سطوح مثل سطوح فلزی. به احتمال خیلی زیاد وقتی که از جاده‌های کوهستانی رد میشین، جاهایی که ترانشه‌های بلندی داریم که خطر ریزش سنگ وجود داره، دیدین که اون سطح شیروانی بتون شاتکیک استفاده کردن تا اون سنگ‌ها تثبیت بشن و تو جاده ریزش نکنن. خیلی جا بسته به کاربرد امکان داره همراه با بتون شاتکیک یک شبکه فولادی هم استفاده بشه تا استحکام کارمون بالاتر بره. بتون FRC یا بتون الیافی یک نوع کامپوزیته، یعنی یک ترکیبی است از اجزای اصلی بتون و الیاف، که این الیاف باعث میشه که مقاومت کششی بتون فوق العاده زیاد بشه و یک ملاتی به وجود بیاد که یک پارچگی و پیوستگی فوق‌العاده‌ای داره و امکان استفاده از بتون به عنوان یک ماده شکل‌پذیر جهت تولید سطوح مقاوم پر انحراری رو فراهم کنه. بتون الیافی از قابلیت جذب انرژی بالایی داره، مثلا برای جاهایی میتونیم استفاده کنیم که تحت بارای دینامیکی و ضربه‌ای قرار دارن، مثلا برای باندهای فرودگاه یا کفسازی اماکن صنعتی، انبارهای مواد منفجره و پناهگاه ها کاربرد زیادی داره، چون که از خاصیت های این بتون یک پارچه بودن و مقاوم بودن در برابر کشش، سایش، برش، ضربه و شکل‌پذیری بالا و مقاومت فوق‌العاده در جذب انرژی و پایداری در برابر ترک هستش. الیاف مورد استفاده در بتون بیشتر شامل الیاف شیشه، فولاد، پلیپروپیلن، آزبست و کربن هست و در واقع بتون الیافی نوع پیشرفته کاهگلی بوده که تو بناهای ساختمانهای قدیمی استفاده میشه، که الیاف طبیعی و مصنوعی جدید جانشین کاه و سیمان جایگزین گل به کار رفته در کاهگل شده. بتون های الیافی انواع مختلف دارند که بر اساس فرآیند اختلاط، روش های کاربرد و ترکیبات به کار رفته تون ها عملکردهای متفاوتی خواهند داشت. با توجه به آشنایی که با انواع بتون شما پیدا کردید، امروزه نقش بتون در فناورین های نوین ساختمانی به وضوح قابل رؤیته. در سالهای اخیر با پیشرفت های چشمگیری که در صنعت بتون و تلفیق سازه با هنر معماری، فصل جدیدی از معماری نوین فرا روی طراحان قرار گرفته. بتون نسبت به دیگر مصالح ساختمانی نه تنها از نظر فنی مطلوبه، بلکه از نظر زیبایی معماری هم میتونه به ساختمان کیفیت طبیعی تری بده. مثلا استفاده از بتون برای ساخت اشیاء دکوراتیو یکی از نمونه های پیشرفت در معماری داخلیه. این روزها علاوه بر ساخت مبلمان بتونی، شاهد تولید انواع و اقسام اشیاء دکوراتیو بتونی هستیم، مثل گلدان و آباژور و لوستر و ظرف‌های غذایی، که اینا قابلیت‌های فراوان بتون رو تو دنیای هنر و معماری معاصر به نمایش می‌گذارن. همچنین می‌بینین که سینک‌های آشپزخونه و روشی‌هایی با بتون ضد آب درست کردن که به هیچ عنوان رطوبت و آب اضافی رو جذب نمی‌کنه و اصلا آب از خودشون عبور نمیدن، یا صفحات بتونی سبکی تو بازار اومده که به عنوان صفحه کابینت یا برای ساخت بدن شومینه، صفحه میز جلو مبل ناهارخوری یا کلا ناهارخوری میتونیم استفاده بشیم، و همچنین کفوش‌های تزئینی که خیلی انواع مختلف دارن. استفاده از محصولات بتونی پیش ساخته هم همچنین در طراحی فضای خارجی کاربرد زیادی پیدا کردن. بتون چون داره خواص چندگانه ای هسته و بسته به قالب مورد استفاده میتونه صاف، ساده و یا داره طرحهای دقیق و پیچیده ای باشه. بنابراین استفاده از اون در طرحهای فضای خارجی مقرون به صرفه تر از سنگ و آجره. کاربرد های بتون در طراحی فضای خارجی شامل استفاده از اون در سنگ فرش های بتونی، احداث آبنماها، جای گل، مجسمه ها، سطح های بتونی و ساخت جداول بتونی هستش. نسل های جدید بتونی هم تو بازار هست، مثل بتون شیشه یا عبوردهنده نور، بتون هوشمند، بتون لایتراکان یا بتون بیولوژیک، بتون زنده، بتون سبز، بتون های سبک، بتون های خرد لاستیکی، بتون اسفنجی و غیره، که همشون تحولات عظیمی هم از باب زیباشناسی و هم از باب سازه‌ای پدید آوردن. بهره گیری از رنگدانه‌های سرامیکی و فلزی، از فناورهای نوین در تولید بتون رنگی در مبلمان شهری به حساب میاد، که با استفاده از این رنگدانه‌ها میتونیم بتون‌های به رنگ‌های آبی، قرمز، سیاه، زرد، سبز و نارنجی تهیه کنیم. و در انتها من سعی می‌کنم یه لیستی از انواع بتون‌های مدرن رو آماده کنم و به عنوان پروژه در اختیار شما قرار بدم تا بتونین به عنوان نمره اضافه ازش استفاده کنین. یک ماه هم فرصت بهتون میدم تا این پروژه ها رو برای من ارسال کنین.